ناراحت یا حتی گریه کردن ظاهر میشه. در واقع بدن داره پیام میده تا الان من برای زنده ماندن شما دویدم، حالا نیاز دارم که خودم رو بازسازی کنم. واسه همینی که برای بازسازی نیاز به خواب هست. اینجاست که ما خواب آلودگی رو تجربه میکنیم. خواب یک داروی طبیعی برای ترمیم مغزه. شما تصور کنید در یک شبانه روز بیشتر از حد نرمال بیدار بمونید. تا زمانی که این کمبود خواب جبران نشه، این بازسازی با استفاده از سیستم پاراسمپاتیک اتفاق نیفته، شما احساس خواب آلودگی میکنید. خواب نقش مهمی در پردازش تجربیات احساسی، بازسازی حافظه، ترمیم عضلات و تنظیم سیستم ایمنی شما داره. پس از تجربه‌های شدید احساسی مثل ترس، وحشت، دیدن صحنه‌های خشونت آمیز، مغز نیاز داره که خواب رو افزایش بده که بتونه تمام این اطلاعات رو دسته‌بندی کنه و حذف کنه. احساس خستگی روانی، ببینید، از مغز شما انرژی میگیره. مغز زمانی که انرژیش رو از دست میده، وقتی دچار یک خستگی مفرط میشه، یک سری نشانه ها رو ایجاد میکنه که این نشانه ما بهش میگیم خستگی روانی مفرط مغز. تصمیم گیری شما کند میشه، تمرکز شما کاهش پیدا میکنه، تمایل به سکوت وجود داره، احساس پوچی یا بیانگیزگی هست، عدم علاقه به گفتگو یا معاشرت. اینا همیشه نتیجه اون خستگی افراطی روانی ذهنی شماست. پس این خواب کافی باعث استراحت ذهنی و بازگشت تدریجی به روال روزمره میشه. پس خواب آلودگی بعد از بحران طبیعیه، چون بدن شما کاملا هوشیار بوده، آماده بوده، حالا میخواد با خواب خودش رو بازیابی کنه، خودش رو به روال روزمره زندگی برگردونه. بخوابید و احساس گناه نکنید. اجازه بدید بدنتون بخوابه. این خواب پاداش نیست که به خودتون میدید، یک ضرورته. بدن و روان شما برای بازسازی نیاز به اون دارن. پس احساس گناه نکنید که چرا فعال نیستید یا چرا حوصله ندارید. در کنار این خوابیدن مناسب، از اخبار منفی تا میتونید دوری کنید. پس احساس خستگی و خواب آلودگی بعد از بحران طبیعیه، چون بدن شما مدت‌های زیادی در حالت جنگ و گریز بوده، سیستم سمپاتیک فعال بوده، کورتیزول، آدرنالین ترشح کرده، حالا بدن دچار یک فرسودگی شده. برای اینکه خودش رو بازسازی کنه نیاز داره که پاراسمپاتیک فعال شه و به نوعی بدن نیاز به اون خواب داره. پس در مواقع بحران خواب رو جدی بگیرید. اگر خوابتون اومد مقاومت نکنید، خوب استراحت کنید، چون بدن شما دچار یک روند فرسایشی و فرسودگی شده. اگر درمان نشه قطعا میتونه بهتون آسیب بزنه. خیلی خوشحال شدیم که فرصتی فراهم شد راجع به این موضوع با شما صحبت کنیم. شما رو به خدا میسپارم.
ده دقیقه مکس.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
سلام، امروز در اتاق مشاوره کودک من از رادیو سلامت، گروه سلامت روان، من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده برنامه با موضوع الگو پذیری در کودکان با شما والدین عزیز همراه هستیم و میخواییم در مورد لزوم الگو پذیری، علتهای الگو پذیری و اینکه چطور باید کودک الگو برداری بکنه با همدیگه صحبت بکنیم. همینطور که شما والدین گرامی مستحضر هستید، کودکان همیشه در حال یادگیری هستن. یادگیری در کودکان میتونه به شکل‌های مختلفی صورت بگیره. یکی از راه‌هایی که کودکان سعی میکنن که یادگیری داشته باشن و آموزش بپذیرن از طریق الگو پذیری هست. در واقع الگو پذیری یه روند تربیتی هست که باعث میشه کودکان چه از سایر کودکان و چه از بزرگترها بیشتر یاد بگیرن. البته که الگو پذیری کودکان بیشتر میتونه در محیط خانواده خصوصا از بزرگترها باشه، به خاطر اینکه همیشه کودکان در حال مشاهده والدین هستن و چون والدین در دوره کودکی مظهر قدرت و مظهر بزرگ بودن برای فرزندان هر خانواده هستن، کودکان تلاش میکنن که تمام رفتارهای والدین رو که چه به صورت مستقیم میبینن و چه به صورت غیر مستقیم از اونها الگو برداری کنن. در واقع الگو پذیری یه پدیده‌ای هست که کودکان با استفاده از اون یاد میگیرن که چطور مثل بزرگترها بشن و خودشون کارهاشون رو انجام بدن. مثل این که میمونه که یه رفتاری مثل لباس پوشیدن رو که یه بزرگتر به سادگی انجام میده ولی یه کودک باید ببینه تا یاد بگیره، الگو برداری کنه و اون رو انجام بده. در نتیجه بسیار مهمه که رفتار بسیار مناسبی ما در کنار کودکانمون و در حضور کودکان داشته باشیم، چون که میدونیم که کودکان بسیار الگو پذیری تمام و کمالی از والدین دارن و این در واقع پدیده تربیتی هستش که ما باید حواسمون باشه که چطور رفتار میکنیم، چون تک تک رفتارها و گفتار و منش ما، حرکات ما داره توسط کودکان در واقع مشاهده میشه و حتی بهتره به این شکل نگاه کنیم. کودک ما داره فیلم برداری میکنه، داره ضبط میکنه که ما چطور داریم رفتار میکنیم. شما اگر دقت بکنید روی رفتار فرزندتون میبینید چقدر رفتارش شبیه رفتار خودتونه. یه مثال میزنم، مثلا والدینی که در حضور همدیگه برای رسیدن به خواسته هاشون خیلی پافشاری میکنن، بعد ما از همون والده میشنویم که کودک من وقتی یه چیزی میخواد خیلی اصرار میکنه، پافشاری میکنه، حتی شده پا به زمین میکوبه. درسته مامان بابا پا به زمین نمیکوبن، اما خیلی توی رفتارها حرف خودشونه و در واقع همون پا به زمین کوبیدن بزرگانه است که هیچ کدوم از موضع خودشون کوتاه نمیان. دارن اینطوری به کودکشون یاد میدن که تو هم اگر خواسته ای داری اصلا صبر نکن، تحمل نکن، صحبت نکن، گفتگو نکن، مسالمت آمیز مشکل رو حل نکن و خواستت رو مطرح نکن و فقط اصرار کن، فقط تکرار کن، فقط چونه بزن. به خاطر همین خیلی از والده میگه نه ما این رفتار رو نمی کنیم، ولی کودک ما این رفتار رو میکنه. اتفاقا دقیقا اون رفتار رو شما به عنوان والدین دارید انجام میدید و کودک شما هوشمنده، تجزیه تحلیل میکنه و به نوع دیگه اون رفتار رو الگو برداری میکنه و انجام میده. و به خاطر تفاوت نوع رفتار کودکان با بزرگترها هست که والدین متوجه نمیشن که کودکان دارن الگو برداری میکنن. حالا میخوایم به این موضوع بپردازیم که آیا کودکان توی شرایط خاصی تلاش میکنن تا از والدینشون الگو بگیرن یا و فقط از والدین الگو میگیرن نه، پاسخ این سوال منفی از نظر من. کودکان در شرایط خاصی الگوپذیر نیستن، در همه شرایط الگوپذیرن. هر چیزی رو میبینن و تا انتخاب میکنن. در واقع توجهیه که کودک روی یه رفتاری میکنه. مثلا فرزند شما در مقابل دو تا ورزش قرار میگیره، مثلا فوتبال و ژیمناستیک، این دیگه علاقه شه که انتخاب میکنه که بیشتر به کدوم دقت بکنه و یاد بگیره. و آیا کودکان فقط از پدر و مادر الگو میگیرن؟ نه، فقط از پدر و مادر الگو نمیگیرن، اما بیشترین الگو پذیریشون از والدینه. چرا که والدین آینه تمام نمای رفتار کودکان هستن و کودکان والدین، به خاطر اینکه مظهر قدرتی هستن برای فرزندانشون الگو میگیرن، خصوصا پسرها از پدرها چون منبع قدرتشون هست و مرجع بزرگی است برای تقلید کردنشون، و دخترها از مادرهاشون رفتارها رو الگو پذیری میکنن. اما یادمون باشه کودکان ما از همه الگو میگیرن. مثلا اگر کودک شما سوار تاکسی بشه، سوار اتوبوس بشه، ممکنه یه رفتار یا یه گفتاری رو از راننده یا از سایر مسافرین ببینه، احساس کنه که جذابه براش، دوست داره و شروع کنه اونو تکرار کردن. یا کودکی که با خاله، دایی، عمه، عمو یا هر فرد دیگه، معلم، مربی، رفتارهای بیشتری داره، مراوده بیشتری داره، میتونه از اونها یاد بگیره. و در ادامه کودکان از سایر کودکان الگوپذیری بسیار مستقیمی دارن که اون باید خیلی دقت بشه و با حواسمون باشه چالشی برای خود کودک ما و برای سایر کودکانی الگوپذیرها ایجاد نکنه. پس ما باید به منابع تقلید کودکمون بسیار دقت کنیم و منابع مناسبی رو در اختیارشون قرار بدیم.
دنیای کودک جایی است پر از بازی، خیال و کشف‌های کوچک. هر گل، هر برگ و هر پرنده داستانی تازه برای او دارد. او با هر حرکت و پرسش جهان را با نگاه خود تازه می‌کند. دنیای کودک پر از شادی، شور و یادگیری بی‌پایان است. در این دنیای کوچک هر لحظه لحظه ای از شگفتی و زندگی واقعی است.
از شما والدین گرامی، دوستان همراه برنامه کودک من در اتاق مشاوره کودک من، بسیار سپاسگزارم که امروز هم در این برنامه با موضوع الگوپذیری در کودکان با من همراه هستید و با هم پای این بحث نشستیم که ببینیم الگوپذیری در کودکان به چه شکلی صورت میگیره، ما چه کاری میتونیم برای کودکمون انجام بدیم که الگوپذیری بهتری در کودک ما ایجاد بشه و چه روش‌های مناسب‌تر هست. همینطور که اشاره کردم، منابع مختلفی برای الگوپذیری در کودکان وجود داره که قوی‌ترین اونها والدین هستن، سایر بزرگترها و همسن و سال‌ها و کودکان هم بسیار میتونن تاثیرگذار باشن. تاثیرگذاری کودکان از کودکان مطمئناً زیاده. شاید خیلی شنیده باشید که کودک ما رفته مهد کودک یا مدرسه، یه رفتاری یا یه گفتاری رو یا یه تکه کلامی رو از سایر بچه‌ها یاد گرفته و داره توی خونه تکرار می‌کنه. پس می‌بینیم که فضایی که کودک درش قرار میدیم بسیار مهمه برای اینکه کودک من بتونه یاد بگیره که چطور فکر کنه، چطور تجزیه تحلیل کنه و در نهایت چطور رفتار بکنه و چطور جملات رو به زبون بیاره. پس جایی که کودکمون رو قرار میدیم مهمه. ما به عنوان والدین باید دقت کنیم در هر شرایطی چطور در این زمینه فکر کنیم و انتخاب کنیم. توی روزها که کشور عزیزمون در شرایط ویژه و خاصی قرار داره، خیلی خوبه که دست به دست هم بدیم و این موضوع، یعنی الگوپذیری در کودکان رو که به هر حال یه روند تربیتی و آموزشی هست، رو برای کودکانمون کامل بکنیم. این روزها بچه‌ها دور هم زیاد جمع میشن، تو گرد همایی‌های ملی همدیگر رو میبینن، اصلا خیلی مفاهیم رو یاد میگیرن و هم بچه‌ها دارن اون مفاهیم اون رفتارها رو از بزرگتراشون یاد میگیرن. پس چقدر خوبه که ما کنار هم بودن، همراه هم بودن، همدل بودن، هم صحبت بودن رو تو این روزها، تو این دوره هم بودن ها و این کنار هم بودن ها به کودکانم یاد بدیم. کودکانی که کنار والدینشون برای میهن عزیزمون، برای هویت ملیمون، برای پرچم ایران، برای نقشه ایران، برای وطن عزیزمون دارن تلاش میکنن، بسیار ارزشمند هست که در کنار هم بتونن یه تیر و دور نشون داشته باشن، هم به اهدافشون برسن و هم روی تربیت کودکانشون به خوبی فعالیت کنن. در واقع این روزها والدین مسئولیتاشون دوچندان شده، به جز مسئولیتایی که از قبل داشتن در مقابل خانواده و کودکانشون، مسئولیت این رو دارن که چطور رفتار کنن که بیاموزن به همه اطرافیان، حالا اون اطرافیان ما چه کودکان باشن، چه نوجوانان و چه بزرگترها. شاید فکر کنید که تنها راه تربیت کردن کودکانمون سخن گفتن و نصیحت کردنشون باشه. البته که این یکی از راه‌هایی که ما میتونیم به کودکمون بگیم، مثلا میتونیم بهش بگیم بیا همدلی کن، همراهی کن، ایثار داشته باش، از خودگذشتگی داشته باش، اما تا نبینه و تا الگو نگیره نمیتونه یاد بگیره. یکی از راه ها صحبت کردنه که به تربیت کودک کمک میکنه و اون رو در مسیر درست قرار میده، اما تنها راه تربیت کردن کودکان در واقع پندواندرز نیستش. نکته ای که بسیاری از والده ممکنه به اون توجه نکنه این هست که کودکان بیننده بهتری هستن تا اینکه شنونده بهتری باشن. به خاطر همین هستش که والدین خیلی وقتا میبینن که کودکشون مثل اونا عمل میکنه، مثلا کفش مامانو میپوشه، کفش بابا رو میپوشه، لباس اونا رو میپوشه، مثل اونا راه میره، پس داره عمل کرد رو تقلید میکنه. پس باید به این نکته توجه بکنیم که شاید ما خیلی وقتا خیلی مسائل رو هزاران بار به کودکمون بگیم، گوش داد کنیم، اما وقتی یک بار انجامش میدیم میبینیم که تونست اون رو انجام بده. پس کودکان بیشتر از طریق دیدن تقلید میکنن و یاد میگیرن و یاد میگیرن که چطور در برابر شرایط پاسخ بدن. اونا میبینن که بزرگتر رو توی موقعیت خاص چه واکنشی از خودشون نشون میدن، از اون به بعد دیگه هر وقت خودشون تو موقعیت قرار بگیرن دقیقا همون رفتار نشون میدن و عکس العملشون دقیقا همونی میشه که والدین انجام میدن. اصلا فکر نکنید که بگید نه این رفتار کودک من شبیه من نیست، شبیهه، در قالب های کوچیکتری کودک شما اون رفتار رو انجام میده. در نتیجه والدین باید خیلی مواظب و مراقب و حواس جمع باشن، چون رفتارشون خیلی بیشتر از کلامشون تاثیر میذاره. برای نمونه مثلا اگه یه کودکی ببینه که پدرش مثلا جلوی مهمونای رفتار خاصی داره، مثلا نوع خاصی میشینه، دقیقا همون کار رو انجام میده چون فکر نمیکنه اون کار اشتباهه، و شاید پدر بهش بگه مثلا پاتو دراز نکن جلو بزرگترها، ولی چون خودش پاشو دراز میکنه کودک میگه خب پس رفتار اشتباهی نیست چون پدر من داره این رفتار رو انجام میده. البته یادمون باشه که پدیده الگوپذیری توی کودکان به صورت ناخودآگاه از اونها بروز میکنه، یعنی اینطور نیست که ما بگیم نه نه منو نبینه، نه، این غریزه است، کودک میبینه یاد میگیره. پس محیط ها و رفتارها بسیار مهمه، خصوصا توی این روزها که کودکان ما تو اجتماعات بزرگتری دارن قرار میگیرن، از اون محیط خلوت و کوچیک خونه خارج شدن تو محیط اجتماع دارن قرار میگیرن، آدمای بیشتری رو میبینن، دور هم جمع میشن، با اهداف مشترکی کنار هم دیگه هستن، کودکان بیشتر دارن میبینن و یاد میگیرن. ما این روزها میبینیم که کودکان حتی این شرط خاص کشورمون وقتی خبری رو میشنون، در معرض خبری قرار میگیرن و نوع رفتار یه فرد خاصی رو توی اون خبر میشنون بهش فکر میکنن و در موردش سوال میپرسن، چون که دقیقاً دارن توی ذهنشون تجزیه تحلیل میکنن که آیا من هم میتونم روزی مثل اون فرد اون رفتار رو بکنم. مثلا اگه فرزند ما یه قهرمان ملی رو میبینه، یک سرباز رو میبینه، یک رزمنده رو میبینه یا میشنوه ازش، با خودش فکر میکنه آیا من هم روزی میتونم چنین رفتاری رو برای کشورم داشته باشم، اینطور بتونم از کشورم حفاظت کنم، حمایت کنم. یا توی روزها مثلا پزشک، پرستار یا هر فردی رو میبینه که داره برای کشور عزیزمون تلاش مضاعف میکنه، مطمئنا کودکان ما الگو میپذیرن. همینطور که در تمام این سالها فرزندان برومند وطن ما این الگو پذیری ها رو داشتن. شما به این توجه بکنین که در جنگ 8 ساله دفاع مقدس افراد که الان بزرگسال هستن چطور از بزرگانشون الگو پذیرفتن و همون مسیر رو ادامه دادن. خب در مورد کودکان ما هم مطمئنه همین رفتار ادامه دار خواهد شد. یادمون باشه که کودکان رفتارها رو میبینن، اجرا میکنن، بدون خطا، یعنی از همون ابتدای زندگی خودشون والدین و بزرگترهای مهم به عنوان الگوی اصلیشون هستن و تلاش میکنن مثل اونا باشن، چون بچه ها گمان میکنن که هر کاری که والدین میکنن درست و بدور از خطاست. حالا ما این والدین رو میتونیم در مقیاس بزرگتر هم اشتقاق کنیم، قهرمان ملی که والدین میشناسنش، قهرمان ملی که والدین روش تاکید میکنن، ازش حرف میزنن، همه اینها میتونه برای کودکان ما الگو باشه. اگر بزرگترهایی مثل والدین، مثل الگوهای دیگه کار خوبی انجام بدن، کودکان رو به عنوان کار درست و مفید یاد میگیره. اما اگه کار اشتباهی انجام بدن، تصور میکنه باز هم اون کار درسته و باید اون کار انجام بده. یعنی فکر نکنیم که اگه ما کار اشتباهی بکنیم کودک ما تشخیص میده که اون کار اشتباهی انجام نمیده. نه، همه کارها چه درست چه غلط رو الگو میگیره و اجرا میکنه. پس خوب بودن یا بد بودن الگوپذیری کودکان به رفتار والدین به خصوص و سایر بزرگترهای اونها بستگی داره. این دیگه به ما برمیگرده که پدیده الگوپذیری رو چطور در کودکانمون شکل بدیم. مثلا اینکه یه پدری مدام وقتی توی خونه است با گوشی موبایلش وقتشو پر میکنه، این الگوی اشتباهیه. ولی حالا اشتباه هست ولی کودک الگو میگیره. ما میبینیم که مادری مراجعه میکنه به اتاق مشاوره و میگه که کودک من مدام میخواد گوشی دستش باشه، و وقتی بررسی میکنه میبینیم دقیقا اون الگو رو از پدر دریافت کرده. پس الگو خوب باشه یا بد باشه فرقی برای کودک نداره، کودک ما داره الگو پذیری میکنه. پس این روزها یادمون باشه الگو سازی، قهرمان سازی برای کودکانمون رو با دقت انجام بدیم، چون کودکان ما در کنار والدین، در گرد همایی های ملی کنار هم هستن، در دور هم جمع شدن ها، حتی در مذاکراتی که خانواده ها با هم میکنن، صحبت هایی که خانواده ها با هم میکنن، تجزیه تحلیلی که با هم میکنن هستن، دارن میشنون و میبینن. اگر شما از یک فردی به عنوان قهرمان ملی یاد میکنید، کودک شما اون رو از شما میپذیره، و اگر فردی رو مذمت کنید، نکوهش کنید و دوستش نداشته باشید، هم کودک شما این رو از شما میپذیره. الان کودک کمی که بزرگتر بشه و وارد دوره نوجوانی بشه، بله ممکنه که یعنی 100% تغییر میکنه. اون موقعی که خودش میره فکر میکنه، تحقیق میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، ممکنه با شما مخالفت کنه، چون اون موقع دیگه الگوهاش 100% تغییر کرده و میتونه که خودش فکر کنه و تجزیه تحلیل کنه. یادمون باشه که تو این روزها، تو این شرایط بهترین زمانه که بتونیم الگوی خوبی برای وطن پرستی و میهن دوستی برای کودکانمون باشیم، که کودکان ما بدونن که ارزش میهن و ارزش وطن فقط به اون خاکش نیست، به احساسات و عواطف و رفتارها و انسانهای درون اون هست، و ما همه با هم داریم برای همه اینها در کنار هم، چه خاک وطن و چه عوامل دیگه، داریم تلاش میکنیم تا حال وطنمون بهتر باشه.
کودکی پرواز در دشت خیال است، همچون قاصدکی رها و سبک بال در باد.
بله، همطور که با هم همراه بودیم شنیدید که در مورد الگوپذیری های مناسب در کودکان داشتیم صحبت میکردیم، و اینکه ما کلی مفاهیم، چه مفاهیم انتزاعی، چه مفاهیم ملموس و عینی رو میتونیم با رفتارهام به کودکانمون آموزش بدیم. در نتیجه برای اینکه کودکانمون بتونن از پدیده الگوپذیری نهایت استفاده مفید رو ببرن، باید والدین، نزدیکان و همه افرادی که در معرض دید کودک ما هستن، رفتارهای درست و پسندیده رو در جلوی گروه کودکان انجام بدن. اگه کودکی توسط والدینش مورد آزار و اذیت قرار بگیره، کودک ما یاد میگیره که کودک آزاری یه روش برای تربیته، و هم در ارتباط با سایر کودکان و هم خودش در آینده وقتی صاحب فرزند بشه ممکنه که اون رو آزار بده. این مثال رو زدم که بدونین عمق قضیه چقدر پررنگه، که حتی اگر اذیت بشن، کودکان اذیت خواهند کرد، از یک آزار کوچیک گرفته تا حالا آزارهای بزرگ. مثلا یه مثال دیگه میزنم، اگه کودکی از والدین خودش یاد بگیره که میتونه دروغ بگه حتی اگه به ضررش تموم بشه، حتما این کار رو انجام میده، چه در کودکی چه در بزرگسالی از اونها پیروی میکنه. پس نتیجه میگیریم الگوپذیری در کودکان به اندازه مهمه که نمیتونی نادیدش بگیریم. اصلا روش مستقیم شکل‌گیری شخصیت کودکان الگوپذیریه که میتونه بهترین ویژگی‌های شخصیتی رو به کودک ما اضافه کنه، یا میتونه باعث بشه که عادت‌های بدی رو شاید تا بزرگسالی هم با کودک ما همراه بکنه. پس باید ما به عنوان مسئولین تربیت و رشد کودکانمون به این موضوع بسیار دقت کنیم و از پدیده الگوپذیری اتفاقا نهایت استفاده رو بکنیم و به اونها یاد بدیم که سالم و به دور از اخلاقای بد مثل دروغ، خشم، قهر زندگی بکنن. این خود والدین هستن که مشخص میکنن که فرزندانشون چه شخصیتی داشته باشن. پس ما باید دقت کنیم هم خودمون چه رفتارهایی در حضور کودکمون داریم، هم کودکمون رو در چه محیطی قرار میدیم تا الگوپذیری کنه. یه مثال ساده میزنم، شما به عنوان والدین چقدر تلاش میکنید وقتی میخواید فرزندتون رو توی مهد کودک یا مدرسه ثبت نام بکنید؟ تحقیق میکنید، بررسی میکنید رفتار مدیر، معاون، معلم، سایر خانواده‌ای که داخل اون مدرسه یا مهد کودک هستن رو بررسی میکنید تا دقت کنید که فرزند شما قراره توی چه محیطی بیشترین ساعت روزش رو بگذرونه و رشد بکنه. مگه اینطور نیستش؟ پس شما هم خواه ناخواه الگوپذیری کودکتون براتون مهمه، اما یادتون میره که خودتون گاهی دارید چه رفتاری در حضور کودکتون انجام میدید. حالا که اینقدر الگوپذیری در کودک مهمه، خصوصا شما به عنوان والدین طبق مثالی که من خدمت شما عرض کردم دقت میکنید که چطور محیط اجتماعی مثل مهد کودک و مدرسه کودکتون انتخاب کنید، پس تو این روزها هم با حواسمون باشه کودکمون رو در چه محیط هایی در کنار خودمون قرار میدیم، کودکمون رو در معرض چه اخباری قرار میدیم، کودکمون رو در مورد چه تجزیه تحلیل هایی قرار میدیم تا ببینه و یاد بگیره. پس یادمون باشه کودکان اصلا از اطرافیانشون به طور کلی یاد میگیرن که چه شخصیتی داشته باشن. در نتیجه همه باید خودشون اصلاح کنن. ما به عنوان یک جامعه بزرگ باید در کنار هم حواسمون باشه تک تک رفتارهامون رو بهشون دقت کنیم. باید ما به عنوان بزرگترها در تمام موقعیت‌های چه شخصی چه اجتماعی جایی که کودکان ما رو خصوصا میبینن حواسمون باشه چه رفتاری کنیم. مثلا راستگویی یکی از پدیده‌هایی که برای کودکان واجب و لازمه و اون رو فقط بعد از والدین یاد بگیرن. یه مثال خیلی معروفی است که مثلا تلفن زنگ میزنه و پدر یا مادر به بچه میگن بگو من خونه نیستم، در صورتی که خونه است. اینجا داریم به بچه هم خیلی راحت دروغ گفتن یاد میده و متاسفانه بعضی ها میگن دروغ مصلحتی. نه، دروغگویی اصلا مصلحت و غیر مصلحت نداره، از همون دوران اول زندگی کودک یاد میگیره. و الان هم ما نیاز داریم کودکان ما تو این شرط درست رو از غلط اتفاقا تشخیص بدن و بتونن از حالا تجزیه تحلیل رو یاد بگیرن، بدونن که چطور در گفتارشون در کلامشون از الفاظ درستی استفاده کنن، با هم مهربون باشن، به هم توجه بکنن و در برابر سختی‌ها صبر داشته باشن. پس یادمون باشه که کودکان موجودات دوست داشتنی و در عین حال کشف نشده‌ای هستن که نیاز دارن که خوب تربیت بشن تا در آینده شخصیت مثبتی داشته باشن. اساس الگوپذیری تقلید از دیگران و با استفاده از حواس دیداری و شنیداری و احساس‌های درونیشون هست. پس تلاش کنیم که در مقابل کودکمون بهترین باشیم و نذاریم که کودکان ما رفتارهای بد رو چه از خود ما به عنوان والدین چه از به عنوان الگوهای اجتماعی ببینن و دریافت کنن. سعی کنیم زندگی نامه بزرگان و الگوهای بزرگ کشورمون رو خصوصا چه ملی چه مذهبی برای کودکانم ارائه بدیم، داستان این چنینی زیاد براشون بخونیم، زندگی نامه ها رو بخونیم و اجازه بدیم کودک ما بشنوه، تصاویر رو ببینه و خودش یواش یواش یاد بگیره که چه افرادی در این وطن کهن تونستن به رشد و ارتقا و حفاظت این میهن عزیزمون کمک کنن. کلمه ایران رو به شکل یک مفهوم مقدس برای کودکمون در قالب اینکه یک فرد هست که مؤثر و تاثیرگذاره و باید از وطن عزیزش حمایت و حفاظت بکنه آموزش بدید. من دکتر ساینازه مودت، روانشناس تخصصی کودکان و جوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی‌تقصیر تهیه کننده برنامه در اتاق مشاوره کودک من از رادیو سلامت، گروه سلامت روان، با موضوع الگوپذیری در کودکان با شما والدین گرامی همراه بودیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.